بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 121، سطر 18. فلو تاولت هم الجبال لطالو علیها حتی یعذن الله تعالی به زوال ملکهم. در سند صحیفه اسم بنی امیه آمد و حالا توضیحاتی در مورد اونها داده میشه. به قانونی اشاره میشه که این قانون کلیه ولی بر بنی امیه تطبیق شده. اون قانون اینه که خداوند ارزاق رو تقسیم میکنه. ارزاق هم میتواند خوراکی باشد، هم میتواند علم باشد، هم میتواند قدرت، شهرت، عزت و امثال ذالک باشد. همه اینا ارزاق هست، همه رو خدا تقسیم میکنه. تقسیمش هم تقسیمیست حتم، زمانش هم معینه. گاهی ممکنه در باره انسانی این چنین اراده کند که اول عمرش غنی باشد، آخر عمرش فقیر باشد، یا مثلا در سالی فقیر باشه در یه سال دیگه مثلا غنی باشه. هر جور اراده کنه همون جور واقع میشه، کسی نمیتونه تغییر بده. در مورد پادشاهان هم همینطوره، به اونها قدرت میده، یعنی یه نوع روزیه، یه نوع رزقه، و این قدرت رو محدود میکنه، معین میکنه به زمانی تا زمانی. شخص پادشاه یا سلسله پادشاهی فرق نمیکنه، مقدار زمان شخص پادشاه رو تعیین میکنه، مقدار زمان سلسله شون رو تعیین میکنه. مثلا فلان سلسله که از پادشاهان یک خانواده به وجود میاد مدتش این مقداره، همون مقدار میتونه دوام بیاره، بعدش دیگه نمیتونه. در اون مدتی که مقدر شده که اینها پادشاهی کنن، هیچ قدرتی حتی کوه هم نمیتونه اونها رو شکست بده، چون خدا اراده کرده. اون وقتی هم که اراده بر این است که ملک زائل شود، هیچ اراده‌ای نمیتواند این ملک رو نگه دارد. این یه قانون کلیه که خدا تقسیم میکنه، زمانبندی میکنه قدرت رو. خودش هم فرموده تلتل ایام نداول ها بین الناس، یعنی دست به دست میدیم، همه رو در اختیار یکی نمیذاریم. یه وقتی این حکومت میکنه ازش میگیریم میدیم به کسی دیگه. در مورد بنی امیه همینه که هزار ماه حکومت میکنند و در این مدت هزار ماه اگر کسی بخواهد بر اونها غلبه کند، حتی کوه هم بخواهد غلبه کند، از عهده بر نمی آید. تمام انقلابات در زمان حکومت اینها همه سرکوب خواهد شد، ولی زمان آخر که رسید راحت جمع می شود. حالا این عبارت همین قاعده رو، قاعده کلی رو بر بنی امیه تطبیق میکنه. میفرماد فلو تاولت هم، صفحه 121 سطر 18، فلو تاولت هم الجبال. تاولت هم الجبال یعنی در طول که کنایه از قدرت مقابله کردن، یعنی اگر کوه بخواهد با اینها در طول مسابقه بدهد، اونها طولشون بیشتر از کوه خواهد شد. یعنی در قدرت اگر کسی بخواد با اینها مسابقه بدهد، حتی اگر قدرتش مثل قدرت کوه باشد، در دورانی که مقدر شده اینها حکومت کنند، اینها غلبه خواهند کرد و اون انقلابات از بین خواهند رفت تا زوال ملکشون بشه، تا زوال ملکشون به قوت حکومت خواهند کرد. فلو تاولت هم الجبال، اگر کوه در طولانی بودن با اونها مقابله کند، لطالو علیها، اونها طولانی تر از کوه خواهند شد و بر کوه غلبه خواهند کرد. حتی یعزن الله تعالی به زوال ملکه، که اون وقتی که اذن زوال داده میشه به راحتی دستگاهشون و تشکیلاتشون جمع میشه. الفا و سببیه، فای فلا تاورت هم سببیه است، یعنی چون خدا مقدر کرده که اینها در هزار ماه حکومت کنند چنانچه سوره قدر بیان کرد، چون چنین است و تقدیر الهی است و به اراده الهی داره انجام میگیره، هیچ قدرتی نمیتواند این اراده رو زائل کند و در این اراده خلل ایجاد کند. و تاولهو یعنی قابله، طولهو به طولهی، مقابله کرد این طول با طول، یعنی اندازه گیری کرد که طول این بیشتر یا طول اون بیشتر. البته در اینجا مراد از طول اصلا اون ظاهرش نیست، بلکه کنایه از قدرت. بعد داره فتالو علی، لتالو علیها، وقت تالو علیها رو معنی میکنه، و تال علیه ای قلبهو فتول، و هوا یعنی طول هم امتداده. من مراد همونطور که عرض کردیم معنای کنایی یعنی قدرته. و ذکر جبال، در اینجا چرا جبال رو به عنوان طولانی، به عنوان طول قابل توجه ذکر کرد؟ میفهمد به خاطر اینکه جبال چیزی است که در طول بهش مثال زده میشه. و ذکر جبال در این عبارت به خاطر این است که یود رب به حل مثل و به طول، یعنی به کوه در طول مثال زده میشه. کما قال تعالی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، در سوره لقمان. بله، در سوره اسراء. لن تخرق الارض یعنی نمیشکافی زمین را، هر چقدرم عظیم باشی زمین رو نمیتونی بشکافی. داره به کسی که متکبره میگه که تو زمین رو نمیتونی بشکافی که بری به عمقش برسی. ولن تبلغ الجبال طولا، از نظر طولم به جبال نمیرسی، یعنی فکر نکن که تو تنها این هنر رو داری، بلکه زمین از تو محکمتر است، کوه هم از تو بلندتر. پس بی جهت مغرور نشو. حالا مراد اینه، منظور شارع از آوردن این آیه اینه که در طول وقتی خواسته مقایسه کنه جبال رو مثال زده. و قال امیرالمومنین علیه السلام فی وصفها، یعنی در وصف جبال فرموده انها عرضت علی السماوات المبنیه والارضین المدهوه والجبال ذات طول المنصوبه. انها یعنی امانت، امانتی که بر انسان عرضه شد. در آیه داریم انها عرضن الامانته، که بعد چیزهای عرض عرضه کردیم انسان عمله ها. این امانت عرضت علی السماوات المبنیه، یعنی بر سماوات برافراشته، و عرضین مدهوه، مدهوه یعنی گسترده، و بر جبال ذات طول منصوبه، منصوبه یعنی به پا داشته شده. خب همه رد کردن، انسان قبول کرد، دیگه تتمه خطبه نیمده. در اینجا مراد اینه که جبال رو گفت، فرموده ذات طول. پس جبال امریست که، یا شعیست که به توسط او برای طول مثال ذکر میکنه الاخره. در عبارت فرمود لطالو علیها، علا آورد، با اینکه تاله در اینجور موارد با علا نمیاد، اما چون تاله در اینجا کنایه شده از معنای قدرت و قدرت با علا متعدی میشه، تاله رو با علا متعدی کرده، چون تاله جانشین قدرته و قدرت هم با علا متعدی میشه. و عبیت تالو به وسیله علا، با این که معروف اینه که بگوین تاولنی فتل توهو یا فتل توهو. که بعد از تاولنی که معنای مغالبه در طول است، تلتهو یا تلتهو بدون علا آمده، ولی در اینجا لطالو رو با علا آورده. چرا با علا آورده؟ به تضمن ایمان الخود و قلبه و قدرت و قلبه با علا متعدی میشه. بعد لطالو علاها معنی میکنه، لطالو علاها یعنی قادرین او قالبین علیها، یعنی علل جمال. و هوه این که فرمود بنی امیه در طول بر جبار غلبه میکنن، کنایه از کمال قدرتشون و شدت تسلطشون هست و کنایه از این است که غلبه میکنند حالا من یقالبهم. یقالبهم یعنی در صدد غلبه بر اونها بر بیاد. هر کس که در صدد غلبه بر اونها بر بیاد، اونها برش غلبه میکنند. تا که هیتر جلوده، در این مدتی که در قرآن گفته شده هزار ماه، در این هزار ماه هر کس بخواد بر اونها غلبه کنه ممکنش نیست، بلکه اونها بر اون شخص غلبه میکنه. خب ما تاولهو رو از طول گرفتیم، طول هم به معنی امتداد، به معنی درازا. اما بعضی ها از طول گرفتند، طول به معنی سعه و قنا. در اول بحثی که ما وارد شدیم گفتیم و تاولهو ای قابل طولهو به طولهی و تال علیه قلبهو فی طول. بعد گفتیم و هوبل امتداد، طول رو معنا شدیم و گفتیم هوبل امتداد. علت این که این کارو کردیم این بود که این قول بعدی رو میخواستیم نقل کنیم. در قول بعدی میخواستیم طول رو مطرح کنیم که طول به معنی سعه و غناست. اون بالا طول رو معنا کردیم، ولی طول معناش روشنه، طول استعجا معنا نداشت. ما طول رو در بالا معنا کردیم تا در مقابل این معنای جدیدی باشه که ذکر میکنیم. معنای جدید اینه که طول نخونیم، طول بخونیم به معنی نعمت. وقت معناش اینه که اینها، یعنی بنی امیه، چنان ثروتمند میشوند و متمکن میشوند که اگر ثروتشون رو مقایسه کنی با معادن نهفته شده در کوه، باز میبینی ثروت اونها اضافه میآورد بر آنچه که در کوه نهفته شده. در این صورت دیگه جبال هم نه به عنوان کنایه، بلکه واقعا به عنوان معنای مطابقی ذکر شده. یعنی مراد از جبال اون دفینه های تحت جبال یا معادن تحت جباله. دیگه لازم نیست کنایه بگیری، معنای ظاهری جبال رو هم حفظ کنی اشکالی نداره. بعضی اینچنین گفتن، ایشون میفهمد این ظاهر عبارت سازگار نیست، با واقعیت هم سازگار نیست. چطوری ثروت بنی امیه بیشتر از معادن زمینه؟ اگه ممکنه؟ تمام ثروت نفتشون، تمام ثروتشون رو جمع کنی با یک چاه نفت مقایسه نمیشه. مگه بگی چای نفت زیر کوه نیست؟ معادن زیر کوه داره میگه، معادن زیر کوه هم بشه بازم همینطور. و قال بعض هم این نتابله مشتق من طول به فتح تا به معنای سعه و قنا و ثروت. وقت یعنی داره تفسیر میکنه عبارت رو، یعنی عبارت این متن سند رو، یعنی ثروت بنی امیه و قنای بنی امیه به حساب دنیا بیشتر است از ثروت اصحاب معادن نفیسه‌ای که در جبال واقع شدن. البته ایشون اصحاب معادن رو میگن، کسانی که دسترسی به معادن دارن. اون عیبی نداره که بگیم ثروت بنی امیه از ثروت اصحاب معادن بیشتره، چون معادنی که اون زمان استخراج میشد خیلی درآمدی نبود، که حالا درآمد حسابی بود ولی خیلی نبود که بتونه با ثروت بنی امیه مقایسه کنه، مقایسه بشه. و البته اگه ما پادشاه رو مالک بدونیم، پادشاه رو مالک اون مقدار زمینی که فرمان روایی میکنه بدونیم، که خودشون هم همینطوری معتقدن، خود پادشاه هم همینطور معتقدن، میگن اینا زمین های ملک ماست. اگر اینطور بدونیم بعید نیست که ثروت بنی امیه زیاد باشه، چون خود همین قسمت از زمین هایی که اینها تصاحب کرده بودن تو همون معادن زیادی هم وجود داره، همه ملک اونها بشه، نه فقط ثروت عبارت از نقدینه باشه که در دستشون بوده، بلکه کل اون چی که اعتباراً و غیر اعتباراً در اختیارشون همه رو ثروت بگیریم، بعید نیست که بتونیم بسنجیم با معادن یا اصحاب معادن. این قول بعضی گفتن ولا یخفا بوده و خروج اون از سیاق کلام العرب، این هم بعیده، از کدن بعیده روشن شد چرا بعیده، چون نه بعیده اصلا به نظر میسید درست نیست باطله، هم این که از سیاق کلام عرب خارجه، یعنی عرب اینطوری حرف نمیزنه که تابله رو به معنی طول بگیره، تابله رو در ثروت به کار ببره، او تابله رو در طول یا در قدرت به کار ببره نه در ثروت. و هم فی دارکی از سشعرون عداوتنا اهل البیت و بغضنا، یعنی بنی امیه فی زالک یعنی در مدت ملکشون در همون هزار ماهی که پادشاهی میکنند، یستشعرون عداوتنا، عداوت ما را شعار خودشون قرار میدهند. حالا شعار به چه معنا؟ سه معنا گفته شده که انشالله وقتی رسیم توضیح میدم. شعار خودشون قرار میدن دشمنی با ما اهل بیت را و بغض ما را. اخبر الله نبیه به ما یلقا اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل مودتهم و شیعتهم منهم، خدا به پیغمبر خبر داد به آنچه که از این بنی امیه میرسد، هم به اهل بیت پیغمبر، هم به کسانی که دوست اهل بیتن و شیعه اهل بیتن. منهم متعلق به یلقاست، یلقا منهم یعنی من بنی امیه، آنچه میرسد از بنی امیه به اهل بیت پیغمبر و شیعیان و اهل بیت، فی ایامهم و ملکهم، ضمیرها برمیگرده به بنی امیه و جار و مجرور متعلق به یلقاست. خب به ترتیب شروع میکنیم به بیان این قسمت از عبارت. فیزالک فرمود هم فیزالک، فیزالک فی مدت ملکه یستشرون عداوتنا، یعنی یجعلون عداوت ما را شعارن لهم، شعار و شعار رو سه معنی میکنه. یه معنا لباس زیر رو که به بدن میچسبه بهش میگن شعار، مثلا اگه عرقگیر بپوشیم که به بدنمون میچسبه بهش گفته میشه شعار، پیرهن روی عرقگیر رو میگن دسار که به بدن نچسبیده با واسطه به بدن مرتبطه. خب اگر این مراد از شعار باشه، معنای این کلام این میشه که اونها چنان عداوت ما را خاصه خودشون قرار دادن که گویا به تنشون این عداوت رو چسبوندن و حاضر نیستن از تنشون جدا کنن، یعنی از خودشون این عداوت رو جدا نمی کنن، به هیچ قیمتی عداوت ما رو از دست نمی دن. معنای دوم شعار یعنی علامت، اینم روشنه. اگر معنای این باشد مثلا شعائر دینی که میگن یعنی علامت ها، اگر مراد از شعار علامت باشه، یستشرون عداوتنا یعنی علامت خودشون قرار میدن. شما باید از دشمنی که اظهار میشود بدانید که اینا بنی امیه هست. معنای سوم شعار به معنای مخفی کردن، استشعر خوفهو، یعنی این آدم ترسید ولی ترسش رو در دلش گذاشت، ظاهر نکرد، آشکار نکرد. اگر اینطوری این شعار رو به این معنا بگیریم، یستشعرون عداوتنا، معناش اینه که در دل عداوت ما رو دارن. حالا در دل علامت ما رو دارن ظاهر میکنن یا نمیکنن، اینو پرسش نگفته. چون اگه بگیم ظاهر نمیکنن فقط در دل دارن که کذب میشه، اونا ظاهرا میکردن. باید بگیم در دل دارن. خب اگر در دل دارن، ظاهرشون هم که حاکی از دلشونه، بنابراین در ظاهر هم ممکنه اجرا بشه، مگر ترسی باشد که اینا که نمیترسیدن از اظهار عداوت ظاهرا میکردن. پس یستشعرون به معنی سوم هم میتونه باشه، منتها دیگه قید این که در ظاهر عداوت ما رو ندارند، این قید نباید اضافه کرد. نگیم در باطن دارن در ظاهر ندارن، بلکه بگیم در باطن دارن. اگه در باطن داشتن دیگه به ظاهر کار نداشته باشیم. به ظاهر هم معنیش اینه که، یعنی لازمش اینه که در ظاهر هم داشته باشن، مگر بترسن که هر چیزی، نمیترسن از کسی، چون نمیترسیدن عداوت رو مخفی نمیکردن، ظاهر هم میکردن. و خوبه کنایتون، خوبه یعنی یجعلون العداوت را شعارن لهم، کنایت از نهایت رسوخ عداوت در قلوبشون، تمکن این جا گرفتن یعنی راسخ شدن. که انها لاسقتون لازمتون لها، گویا این عداوت چسبیده به این قلوب و لازم این قلوبه. ضمیر لها رو به قلوب برمیگرده. چرا اینطوری؟ چرا شعار رو کنایه از این گرفتی؟ لأن شعار، این لأن شعار تعلیل برای هو کنایتونه. چرا این شعار قرار دادن کنایه از این باشد؟ زیرا شعار عبارت است از مایل جسد و یلاسق من السیاب. من السیاب بیان برای ماه، ماه مایلی است، لذا ما رو به معنای سیاب میگیریم دیگه، من السیاب معنا نمیکنیم. میتونه میشه شعار ثوبی است که یلل جسد و یلاسق جسد را، پیراهنی که لباسی که بدن بچسبه و ملازم بدن باشه بهش میگن شعار، مثل عرقی که از کردن. کمان که دسار صوبیش که فوق شعار باشد، یعنی به بدن نچسبه، بین دسار و شعار، بین دسار و بدن شعار حاصل میشه. این معنی اول برای شعار. معنی دوم، و یحتمل ان یکون این یستشعرونه یکون من الشعار به معنی علامت. اگر این باشه معنای یستشعرونه این میشه یجعلونها علامتا لهم، یعنی عداوت ما را علامت خودشون را. معنی سوم، او من قولهم، یعنی این یستشعرونه از قول عرب گرفته شده که میگوید استشعر فلانون خوفن ای از مرهو. از مرهو در دل قرار داد، ترسید ولی ترسش رو اظهار نکرد، در دلش قرار داد. ای از وقت اگه این باشه معنی یستشعرون عداوتنا میشه یزمرون عداوتنا، یعنی در دل میگیرن عداوت ما. حالا بعدا ظاهر میکنن یا نمیکنن در این مورد توضیح نیامده. و با واقعیت که نگاه میکنیم میبینیم ظاهرم کردن. قول او اهل البیت، دو دفعه اهل البیت تو این عبارت آمد، یکی بعد از یستشعرون عداوتنا فرمود اهل البیت، یکم بعد از به ما یلقا فرمود اهل بیت. اون دومی فاعل یلقاست و ما در موردش بحثی نداریم. اولی مورد بحث ماست که چرا منصوب آمده. میفرماید بنابر اختصاصه، بنابر اختصاص. اختصاص یه قانون نحویه که اسمی رو که اسم ظاهر باشد گاهی با اخصوی مقدر نصب میدهند. اون وقت گفته میشود که این نصب علل اختصاصه، یعنی با تقدیر اخصوس. اون اسم حتما باید اسم ظاهر باشه و همچنین اخصو حتما باید تقدیر گرفته بشه، نباید ذکر بشه. محذوف است وجوبه. چهار جور اسم میتواند منصوب به اختصاص بشه، فقط چهار جور اسم. یکی ایها، یکی هم ایتها، که این دوتا منصوب میشن، یعنی محلشون منصوب میشه ولی ظاهرشون مرفوعه. ایها گفته میشه یا ایتها گفته میشه ولی در محل نصبه. این دوتا دو تا اسم، سومین اسم اضافه است، اهل البیت. نحن معاشر الانبیا، این معاشر الانبیا منصوب بنابر اختصاصه. چهارمی علم، اسمی که علم باشد، ولی این خیلی کمه، در بعضی مواضع شنیده شده. این چهار اسمی که منصوب به اختصاص می شوند، در اصطلاح هم بکنه گفته میشه اسم مخصوص، اسم مخصوص. مواضعی که ما اختصاص رو به کار می بریم، یکی مواضع فخر، یکی مواضع تواضع، یکی هم موضعی است که ضمیر لاسیما اون رو اختصاص نمیگیره، خود لاسیما میشینه نصب بده.
نصبش
برای چی؟ بعضی گفتن جر میده که اضافه میشه، ما زاید میشه، بعضی گفتن نصبه، بعضی گفتن رفعه، یعنی از سه جورش جایزه. اون تا توجیه داده، توجیهش الان یادم نیست، احتمال داره سیما رو بر میدارن، لا رو میارن، رفش میدن، یه توجیهاتی داره. این تو کتاب مغنی آمده در وصل لا سیما توجیهات رو برده، گاهی اضافهش میکنن، ما رو زایده میگیرن، اضافه میکنن جر میدن. اختصاص با منادا یا اسم مخصوص با منادا چندین فرق داره، ولی فل جمله شباهت داره. ایشون میگه فل جمله شباهت داره، فل جمله نشون میده که کاملا یکی نیستند، فرق هم بینشون هست. شش تا فرق بینشون ذکر کرده که الان من بعضی شش رو میکنم. منادا با حرف ندا میاد، گاهی هم حرف نداش هست میشه، ولی اختصاص هرگز حرف ندا پیدا نمیکنه. منادا میتواند اول کلام بیاید، ولی اختصاص اول کلام نمیاد، اسم مخصوص اول کلام نمیاد. منادا کثیرن میتواند علم باشد، اسم مخصوص همونجا که اشاره کردیم کم مواقعی اتفاق میفته که علم باشد. و فرقهای دیگر هم هست که حالا من ازش تو ذهنم ممکنه نباشد. از منصوب به نحوه اختصاص روشن شد با این توضیحات مختصری که عرض کردم. قول هو اهل البیت، نصب هو اهل الاختصاص است و هو مفعول به، مفعول به برای اخصو مقدر. اونجا اخصو حتما باید حذف بشه، یعنی فعل نباید ذکر بشه. و ناسبش لفظ اخصوص که حذف وجوبن. چرا حذفش کردیم؟ حمل الله علی المنادا، منادا هم میشه، منادا منصوب به فعله، مثلا مثل اونادی و امثال ذالک. عد او منادا هم منصوب به اون یا نیست، منصوب به فعل مقدره، فعل مقدری که واجب است مقدر باشد. اختصاص هم همینطور، اختصاص هم منصوب به فعل مقدر یه نخص است. چرا حملش کردید بر منادا؟ لشبهی یا لشبهی لهو، اما فعل جمله، چون شباهت دارد اسم مخصوص لهو با منادا، شباهتش فعل جمله است، یعنی فرق هم وجود داره، چنانچه عرض کردم شش تا فرق ذکر شده، ولی بالاخره فعل جمله شباهت داره. و جره، بعضی هم اهل البیت خوندن، بدل گرفتند از مضاف الیه عدابت، عدابتنان ناچه ضمیر متکلم بر غیره مضاف الیه هست و مجرور، اهل بیت رو هم بدل گرفتن از این مضاف الیه و مجرور قرارش دادن. و جره یعنی جره اهل بیت، چنانچه در نسخه ابن ادریس هست، بنابراین است که جایز باشد ابدال اسم ظاهر از ضمیر متکلم، مانند الاحد، یعنی مانند بیال مسکین، که مسکین بدل شده از یا در بی، یعنی از متکلم، از ضمیر متکلم. مسکین که اسم ظاهر است بدل شده از یا، این که ضمیر متکلم است. کما ذهب الیه الاخراج ولی مشهور و جواز و لیکن فی غیر بدل کل. مشهور این است که ابدال جایز است اما اگر بدل بدل کل از کل نباشد. در اینجا بدل کل از کل اهل البیت نسبت به نا بدل کل از کل. قل هو و شیعتهم. خب اهل بیت دوم را ایشون توضیح نمیده چون روشنه دیگه فاعل یلغاست، احتیاج به توضیح نداره. بعد میرسه به کلمه شیعه، میفهمد و شیعتهم شیعه رجل به کسر شین بخون، اتباع رجل و انصار رجل هست. و کل قوم اجتمعوا علی امر فهم شیعتون. گذشته از اینکه شیعه به معنی پیرو هست، به معنای جماعتی که اجتمعوا علی کذا هم هست. و تطلق علی الواحد یعنی مفرد و اثنین و جمع و مذکر و مؤنث، یعنی با همین لفظ هم به واحد به مفرد گفته میشه، هم به دو نفر، هم به سه نفر به بالا، هم بر مذکر هم بر مؤنث، بر همه اینا اطلاق میشه. این معنای اصلی شیعه است. ولی قد قلب هذا الاسم علی من تابع علیا و اهل بیته علیهم السلام حتی صار اسم لهم خاصه. تا شیعه دیگه اسم اینها شده، اونم به طور مخصوص. اگر گفته میشه شیعه دیگه معنی لغوی خیلی به ذهن نمیاد، بلکه اطلاق میشه بر همین افرادی که محب حضرت امیر و ولایت حضرت امیر قبول کردن. فشیعه در این صورت مقابل اهل سنت میشه، در این معنا مقابل اهل سنته و در اون معنای اول شامل اهل سنت هم هست. بعد کلماتی رو از ائمه نقل میکنه که اون کلمات دلالت دارن بر اینکه شیعه پیروان حضرت امیر و اهل بیت علیهم السلام هستند. و در ضمن بیان میکنه که چرا شیعه شیعه شد و دیگران چرا شیعه نشدن. و نبی حمزه سمالی از ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل شده از کتاب وحدت که قال الله، قال امام الله سبحانه و تفرد فی وحدانیته، نه که کتاب وحدت این روایت، به خاطر این جملهش مناسبت با کتاب پیدا میکنه و در کتاب ذکر میشه، در اون کتاب وحدت ذکر شده. بله، تفرد فی وحدانیته. تفرد فی وحدانیته یعنی فقط اوست که فرده، متفرد شده به وحدانیت، یعنی وحدانیتی که برای او هست فقط برای همین یه فرد هست، دیگه فردهای دیگه این وحدانیت رو ندارن. اونا وحدانیتی دارن که همراه با کثرت این وحدانیت خالص خالص رو دارن. تکلم به کلمتین فسارت نورن. کلمه ای رو فرمود، اون کلمه نور شد. تکلمه یعنی چی؟ تکلمه به کلام لفظی یا بنابر قول اشاعره تکلمه به کلام لفظی، کدام مراده؟ فلاسفه میگن خداوند علم فعلی داره و با علم فعلیش مخلوقات رو خلق میکنه. خب این علم فعلی وقتی تعلق بگیره به چیزی، اون چیز خلق میشه، نه جنال تعلق به معنی واقعیش ها، این نشون بده چیزی رو، اون چیز خلق میشه. پس خداوند همون علمش کافیست برای خلق این نور، تکلم دیگه لازم نداره، تکلم لازم نیست. همون علمش که امر باطنیست، صفت نفسانیست، ما میگیم نفسانی ها صفت هرچیه، صفت ذات خداست، همون علمش کافیست که شیء رو موجود کنه. پس علم پیدا کرد به این نور، حالا لفظ پیدا کرد هم درست نیست چون معنای حدوث رو میفهمونه، علم پیدا کرد به این نور، این نور متولد شد و موجود شد. پس تکلم در اینجا معنای علمه. یا به معنای دیگره، که حالا معنای دیگرش هم از میکنه. اگه به معنی علم باشه با کلام نفسی بشری یکی نیست، چون اشعریون وقتی کلام نفسی خودشون رو میخوان تعریف کنن اصرار دارن که کلام نفسی ما علم نیست، اراده نیست، علم نیست، اراده نیست، هر دو رو نفی میکنن، پس یه چیزی دیگر نیست. بنابراین اگر ما تکلم رو در اینجا به معنی علم قرار بدیم، حرف اشعری رو نگفتیم، یه مطلب دیگری گفتیم که فلاسفه گفتند، یه مطلب تموم شد. یه معنی دیگه برای تکلم داریم که اون معنا معنی خوبیه، معنی اول هم بد نبود، اونم خوب بود، ولی به نظر میسه که معنا معنی بهتریست. معنی اول معنی فلسفی بود، معنی دوم معنی عرفانیه. در عرفان گفته میشود که نفس ما که به صورت یک صوت کشیده از دهان خارج می شود با مقاطع فم برخورد می کند و محدود می شود، اون محدود رو می گیم کلمه. حروف اینطوری درست می شند دیگه، انسان ممکنه زبانشو لبشو اینا رو به هم نزنه، حرکت نده، یه صدای کشیده از دهان بیرون بده، این صدای کشیده هیچ محدودیتی توش نیست، ممکنه با مقاطع فم یعنی با حرکت دادن زبان، با حرکت دادن لب این صدای بیرون آمده رو محدود کنه، هر حدش میشه یک کلمه. پس در کلماتی که ما صادر میکنیم دو چیز شرط است، یکی نفس کشیده، یکی هم محدود شدن این نفس به توسط مخارج حروف. در مورد خدا میگن همینطوره، یه صدای کشیدهی به نام وجود که از ازل تا ابد رو پر کرده صادر شده و این صدای کشیده برخورد کرده به عیان ثابته که حدودند و محدود شده، مثل نور خورشیدی که به شیشه های رنگی میتابه، یک نوره، ولی وقتی به شیشه های رنگی میتابه اون طرف شیشه رو نگاه کنید، نورهای متعدد با رنگ های مختلف آمده و هر کدوم هم محدود به حدی. اون وجود هم همچنین تابید، یک وجود است مثل یک نور تابیده به عیان ثابته که به منزله مقاطع فهمند، از اون طرف موجودات متعدد و مختلف صادر شدند. پس نفس رحمانی برخورد میکنه با عیان ثابته و موجودات درست میشوند. این موجودات تمام و کلمه مینامی، به همین مناسبت که از نفس، از برخورد نفس رحمانی با عیان ثابته درست شدند، مثل اینکه کلمه در ما با برخورد اون نفس، نفس کشیده به مقاطع فم درست میشه. به این مناسبت تمام مخلوقات رو میگن کلمه. وقت کلمات دو قسمت، یکی کلمات علیا داریم، کلمه علیا داریم، کلمات الهی داریم که اینا همون ائمه علیهم السلام و بزرگان هم، بقیه هم کلمات معمولی. حضرت مسیح هم اگر کلمه گفتن به این مناسبت کلمه گفته شده. خب اگر خلق یعنی صدور کلمات، پس ما از خلق می توانیم به صدور کلمات یعنی به تکلم تعبیر کنیم و در اینجا تعبیر به تکلم شده. تکلم یعنی این، یعنی خلق. تکلم کرد خدا و نوری درست شد، یعنی نوری را خلق کرد، به همین بیانی که گفته شد این میشه تکلم به زبان عرفان، اون میشه تکلم به زبان فلسفه. هیچ کدام هم با کلام نفسی اشعری مطابقت نداره.
این خلقش
استعمالش چجوری
میشه؟ این نور
آمد
به این مخارج
خود
رو محدود شده، این
محدود موجود میشه. اون نور هیچ وقت برداشته نمیشه که این موجود از این، بله دیگه، نور همینجوره میتابه. نور الهی که نور وجودی است که از خدا صادر شده، همچنان به عیان ثابتی میتابه، اون ورش هم موجوداتی که ما هستیم موجودند و دیگه دوام هم پیدا میکنن، هرگز از بین نمیرن. ممکنه جا به جا بشن، انتقال پیدا کنن از دنیا به برزخ، از برزخ به آخرت. ممکنه این موجود از شکلی به شکل دیگه در بیاد، ولی وقتی موجود شد دیگه از بین نمیرن.
این مخالصه، این مخالصه هم تشمیل که فرمودید این مخالصه
اینا، ولی حدوث این مخالصه
چطور بود؟ مثلا این
نور
الهی، این وجود آمد، خب در
این قالب ها، در این قالب ها چطوری خود عیان ثابت درست شدن؟ اون در عرفان بس میکنند، در عیان ثابت تجلی سوم هست. حالا چطوری درست میشن؟ در جای خودش گفته میشه، خداوند تجلی میکنه، اسما درست میشه، اسما باز خداوند با اسما تجلی میکنه، عیان ثابت درست میشن. چطوری درست میشن خودش میدونه، ما نبی درست شدن نمیدونیم، ما فقط میدونیم تجلی شده، تنزل شده. تفرد فی وحدانیته تکلم به کلمت فسارت نورا ثم خلق من ذالک نور محمد صلی الله علیه و سلم و علی و اطلته علیه السلام. این روشنه. ثم تکلم به کلمت فسارت روحن، این کلمات میبینید هر کدومشون تعیین خاصی دارن، یکی تعیینش تعیین نوریه، یکی تعیینش تعیین روحیه. تکلم به کلمت فسارت روحن اسکنه فی ابداننا، اسکنه فی ابداننا ظاهرش مادیت، در ابدان ما ساکنش کرد. ولی میتوانیم طوری معنا کنیم که مادیت رو افاده نکنه. سکون میتواند به حلول باشد، میتواند بدون حلول باشد. در ابدان ما اینا رو ساکن کرد، اگر حلول داد یعنی جسمانی و مادی، اگر حلول نداد دیگه جسمانی نیست. عبارت اسکنه او با هر دو سازگاره، پس عبارت نشون نمیده مادیت رو، بلکه با تجلد هم سازگاره. اون وقت ما باید با دلیل ثابت کنیم که مادیت رو قبول داریم یا تجلد رو.
حدیث
که این هم تعییل خوبیه، این القلب حرم الله، این القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. بر حالی که انسان نمیتونه خدا رو در قلبش حلول بده، کلمه اسکان گفته شده و حلول اراده نشده، چون نمیشه خدا رو در قلب حلول ده. فنحنو روح الله و کلمت الله، ما هم روح اللهی چون از این تکلم دوم حاصل شدیم، هم کلمت اللهی چون از تکلم اول حاصل شدیم. احتجب بنا ان خلقهی، خداوند به توسط ما از خلقش حجاب گرفت. یعنی چی؟ تشبیه معقول و محسوس کنیم. یعنی ما رو حجاب قرار داد، خودش این برای حجاب قرار گرفت، خلقم اون برای حجاب قرار داد، به طوری که ما حجاب او شدیم، بین او و بین خلق واقع شدیم. به وسیله ما از خلق حجاب گرفت، یعنی به وسیله ما پشت حجاب واقع شد، به طوری که خلق او را نبینند. منظور چیه؟ منظور این است که ما را واسطه قرار داد بین خودش و خلق. وسط این دیگه، حجاب وسطه، ما واسطه فیضیم، فیض از جانب خدا میاد، از ما عبور میکنه به خلق میرسه، باید از ما عبور کنه، مستقیم از خدا به خلق نمیرسه، شما واسطه ایم. یه معنا. معنا دیگر این که ما نوریم، نورم وقتی شدید بشه حجابه، خود نور حجابه. شما نور خورشیدی ببینید، شعاعش که ضعیفه روشن میکنه، منشأ دیده، ولی قوی که بشه مانع دیده، حجاب دیده. نور اونها نور قویه. ما حجابیم، یعنی اگه بخوای خدا رو ببینی اول باید ما رو ببینی، و ما چون حجابیم پشت حجاب دیده نمیشه، حتی اکثر بردت اینه که بیای ما رو ببینی و نور ما رو ببینی، اون برای نور رو دیگه نمیشه ببینی. هر چه قدم بالا بری بالا بری، آخر سر خیلی هنر کنی به مشاهده این نور ما موفق میشی، به مشاهده این منبع نور که اون برای حجابه هیچ وقت موفق نمیشی. باید خدا رو از طریق ما بشناسی، از راه دیگه هم نمیتونی بری. احتجب بنا الخلقی، حتی این دو معنی رو من عرض کردم، ممکنه معنی دیگری هم باشه. فما زلنا فی زلتن فی زلتن خضرا، پس دائما ما در یک سایه سبزی بودیم. مسبحین نسبحه و نقدسه، حیث لا شمس ولا قمر. اون وقتی که ما بودیم این منیرهای حسی نبودند، نور معنوی بود، ما خودمون نور معنوی بودیم، ولی این انوار حسی نبودند. ولا عین تطرف، چشمی که به هم زده باشه به هم زده بشه نبود، یعنی هیچ موجودی نبود. ولا عین تطرف رو دقت کنید، نکته داره. آیا در زمانی که ما بودیم سنگ و نبات بودن یا نبودن؟ چشمی که به هم زده بشه پلک بزنه نبود، یعنی انسان نبود، حیوان نبود، درست. نبات و جماد چی؟ مسلم نبات و جماد هم نبود. اون وقتی که نور اینها بود نبات و جماد هم نبود. چرا امام نبات و جماد نفی نکرده؟ از عبارت برمیاد که حیوان و نبات و جماد با هم هست. اینطور نیست که اول خدا جماد آفریده باشه بعد نبات و بعدها نوبت به حیوان برسه، بلکه همون وقتی که جماد بوده نبات هم بوده حیوان هم بوده. خب وقتی حیوان نفی میشه میگه حیوان نبوده، یعنی اون وقتی هم نبوده. و این نشون میده که خلق موجودات همه از همون، همه با هم بوده. یعنی همونطور که بعضی فلاسفه میگن، فلاسفه مشهور، که جماد و نبات و حیوان و انسان و همه نوعشون با هم خلق شد ولو اشخاصشون حادثه. صدرام همین رو میگه، منتها صدرا عوالم متعدد درست میکنه، مشا هم یک عالم رو. حرف مشا با ظاهر کلمات شریعت نمیسازه، یعنی حرف صدرا میسازه. علی حال این ما باید بگوییم در هر عالمی، در هر عالمی که خلق شد انسان و حیوان و نبات و جماد با هم خلق شدن. از اینجا استفاده میشه. حالا البته استفاده استحسانی، شاید هم بالاتر از استحسان، ولی خب قابل استفاده هست. فی ذلت خضرا برای ما روشن نیست چیه، ما نمیدونیم اونجا چه چیزایی هست. فقط میتونیم یه توجیهاتی بکنیم. بعض اوقات گفتن در سایه عرش، گاهی هم سایه رو رنگین کردن گفتن خضرا سبز رنگه. حالا اونجا کسی رنگی مطرح نیست، با وجود این گفتن خضرا، حتما تشبیهی در کاره. اگر بگیم خضرا سید رنگ هاست، وقت رنگ اونجا رو خضرا دیدن، بچه رو تعبیر به سایه میکنه. چرا تعبیر به سایه میکنه؟ همه موجودات با غیر از خدا با تعبیر به سایه میشن، چون همراه ماهیت هست. اون نور که به ماهیت برخورد میکنه، ماهیت مثل مانع میمونه. همونطور که خورشید نور دارد، شعاع دارد، سایه دارد. اونجا که نورش هست اصلی، اسمشو میذاریم نور. اونجایی که ضعیف میشه اسمشو میذاریم شعاع. اونجایی که نور روشنیش هست ولی دیگه شعاع نمیاد، ما مانع برخورد میکنه، پشت دیوار که سایه است بگیم سایه. همه موجودن، همه موجودن. یکی نور کامل داره، یکی نورش و حد شعاع داره، یکی هم نور در حد سایه داره که نور توش نیست ولی یه جوری روشنه. سایه با ظلمت فرق میکنه. ظلمت در عالم ماده قرار داده میشه، سایه یا شعاع اینا مراتب وجودند و نور هم مرتبه عالی وجوده. این مراتب وجود با ظلمت برخورد میکنند و گاهی از همین برخورد با ظلمت سایه درست میشه. حالا ما در اونجا در سایه این، اشاره به این دارد که اونجا نور هست، محدودیت هم هست و به جای محدودیت تعبیر به سایه شده. این البته توجیهه ها، اینا که عرض میکنم توجیهه، ولی واقعش اینه که ما اونجا رو خبر نداریم چیه. سایه خضرا معلوم نیست چیه، ولی یه توجیهی داریم، اونم برای این که یه مقدار بهتر بفهمیم. توجیه هم توجیه کنیم، همش تشریح بود. خود سایه خضرا هیچ توجیه داده نشد، همش تشبیه کردیم، با تشبیهات خواستیم اون رو توجیه بدیم. این که توجیه واقعی نیست که، علت این که ما توجیه واقعی ندادیم چون نمیتونیم توجیه بدیم. همین اندازه اکتفا میکنم. ثم خلق شیعتنا. خب تا اینجا مطلب تموم شد. این جمله اخیر محل شاهده که مرحوم شارح این روایت رو به خاطر همین آورده، و انما سمو شیعتن لانهم خلقو من شعاع نورهی. چرا این شیعه رو شیعه گفتن؟ چون از شعاع نور خداوند آفریده شد. نور خداوند منشأ خلق پیغمبر و ائمه علیهم السلام بود، شعاع اون نور منشأ خلق شیعه است، یعنی همون نور ضعیف شده، همون نور رقیق شده. بله، ثم خلق شیعتنا، نگفته از چی خلق کرد، ولی از جمله بعدی که فرموده ثم شیعتن لانه و خلق من شعاع نورهی، پیداست که از همون نور خافرید، منتها نور رقیق شده که ما اسمش شعاع میذاریم. فعن صادق علیه السلام قاله خلق الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام من نور عظمته. وقتی اسم حضرت امیر برده میشه بقیه ائمه هستند ولو تصدیق نشده. اما خلق اجساده هم من طینت زکیه، بدن اینها رو از یک خاک پاک آفرید. و خلق ارواح شیعتهم و طینت شیعتهم من طینتهم، یعنی از طینت همین ائمه آفرید. پس از همون جایی که ائمه آفریده شدن شیعه هم آفریده شده. هر دو سنخشون یک چیزه، لذا به هم علاقه دارن چون از یک جا آفریده شده، برخلاف بقیه که از جای دیگه آفریده شدن بینشون علاقه نیست. و خلق ارواح شیعه رو و طینت شیعه رو، یعنی اون گل باطنی نه بدن، من طینت هم متحرتن من الادناس و زنوب، چرک که چرک معنوی است و گناه برای طینت شیعه نیست. عبارت بعدی این عبارت رو توضیح میده. فلذالک ارواح شیعته متحرت من الکفر و شرک و نفاق، یعنی اگر متحرن از ادناس زنوب، یعنی متحرن از این ستا، از کفر و شرک و نفاق، نه نسبت به خدا کافرن که خدا رو منکر بشن، نه برای خدا شریکی قرار میدن که خدا رو قبول داشته باشن شریکی هم براش درست کنن، نه حالت منافقانه دارن. وقتی میگن به خدا معتقدیم، واقعا معتقدن. این نفاق در شیعه نیست، کنایه از این که در بقیه هست. ظاهرش اینه دیگه، در بقیه چطور هست؟ بقیه میگن ما خدا رو قبول داریم، واقعا هم اظهار میکنم، به ظاهر نفاقی هم درشون نیست. ولی وقتی میشون گفته میشود که خدا رو قبول داری و فرض کنید پیغمبران قبول داری، میگه نه، یهودی باشه مسیحی باشه بشونه میگه خدا رو قبول دارم، میگه پیغمبران قبول داری، میگه نه. میگم خب همون خدایی که تو قبول داری پیغمبر فرستاده، وقتی تو پیغمبر قبول نکردی از یه خدای دیگه قبول کردی، او رو قبول نکردی، اون خدایی که پیغمبر فرستاده قبول نکردی، بله پیغمبرش قبول کرد. بعد میرسیم به سنی، میگیم علی رو قبول داری یا نه، میگه نه. میگه خب علی که خود خدا نصب کرده، اگر علی رو قبول نداری پس خدا رو قبول نداری، یعنی اون خدایی که علی رو نصب کرده که خدای واقعیست رو قبولش نداری، که خدایی که قبول داری. این هم شک درست میکنه، هم نفاق درست میکنه، خیلی چیزا درست میکنه. و این یکی از اصطلاحاتی که شده و گفته میشود که سنی خدای واقعی رو قبول نداره، که خدای واقعی رو کسی قبول میکنه که دستوراتش هم قبول کنه، ولو حالا ممکنه عمل نکنه، به بالاخره قبول کنه، گاهی از اوقات ممکنه ما عمل نکنیم ولی قبول داریم. البته عمل هم کاشف از قبول کردنه، کاشف از قبول کردنه و باید عمل کنیم. خب روشن شد که نفاق و شرک و کفر مال شیعه نیست، که خدا رو قبول داره با تمام دستوراتش. اما یه مطلب اولی گفته شد که طینت مطهر است از ادناس و ذنوب، اینو چطوری توجیه میکنی؟ من نمیدونم اینو به ابهام واگذار کنم یا توضیح بدم. توضیحش یه مقداری مشکل درست میکنه، نه یه مقدار بلکه بیشتر از این مقدار. و به ما توصیه شده که این ها مطالب رو بر هر کسی نگید. بله الان توضیح میدم ببینیم میشه. گفته می شود که دو جور طینت بود، طینت عذب گوارا و طینت اجاج شور و ناگوار. گروهی از این طینت آفریده شدند، گروهی از اون طینت. طینت عذب منور بود، کدر نبود، مطهر بود. و منور و مطهر مصدر طهارت می شود، نه مصدر ادناس و شرک، مصدر نجاسات نمی شود. اما اون طینت دیگر مکدر بود و مصدر کدورات می شود، مصدر امور تیره و شرور می شود. خدا هر دو رو آفرید، فطرت بعضی انسان ها رو از او، طینت بعضی انسان ها رو از او، و طینت بعضی انسان ها رو از او قرار داد. در ائمه علیهم السلام خالصا از همون طینت عذب استفاده شد، ولی در شیعه از اون طینت عجاج هم مخلوط شد. لذا به اقتضای طینت عذب شیعه گاهی ثواب انجام میدهد و به اقتضای طینت مکدر گاهی گناه میکند. از طینت عزو هم در مابقی موجودات دماغی انسان ها به کار برد، لذا بعضی ها لذا اونها هم گاهی گناه میکنن به اقتضای اون طینت عجاجشون و گاهی ثواب انجام میدن و کار خیر انجام میدن به اقتضای این طینت عزمشون. پس هر دو هم گناه میکنن هم ثواب میکنن و گناهشون به اقتضای اون طینت، ثوابشون به اقتضای اون طینت. اختیار بهشون داده شد که میتوانن از اون طینت مایه بذارن یا از این طینت. خودشون گاهی به سمت این میرن گاهی به سمت اون میرن. خیلی جب اینجا راهش باز نمیشه. خب تا اینجا مطلب قابل فهمیه، بعدیش هم قابل فهمه، ولی من تمام نگرانیم سر حرف بعدیه که حرف بعدی رو بگم یا نگم. ولی خب فرمودید بگو، منم میگم، پشترشم توضیحاتی لازمی که عرض میکنم. قیامت چی میشه؟ طینت ها به جای خودش برمیگرده. طینت چدری که در این شیعه گذاشتن میگیرن میرن به اون یکی دیگه، به اسب صاحبش با تمام گناهان. طینت عزوی که در او گذاشتن میگیرن میرن به این شیعه، این خالص میشه و همش ثواب میشه، اونم خالص میشه، همش گناه میشه. گناهان میره برای صاحبان اون تینت، ثواب ها میره برای صاحبان اون تینت، همه یک دست میشند. اما گفته نشده چه این کار انجام میشه. تا اینجاش تموم شد، من دیم حاشیه ها رو بخوام شروع کنم. گفته نمیشه که این چه انجام میشه. در ابتدای ورود انجام میشه تو صحنه قیامت یا بعد از احقاف، احقاف میگن یعنی مدت مدید، تازه جمع هم ببندن دیگه مدیدتر میشه. بعد از در روایت داریم که شیعه هم عذاب میشن تا 300,000 سال، مثل این که دیگه انتهاش 300,000 سال. 300,000 سال کم نیست، به نظر کم میاد، در مقابل ابد کمه، ولی خودش خیلی زیاده. لحظه ی عذاب قابل تحمل نیست تا چون رسی 300,000 سال. شاید این رو دارم من عرض میکنم، شاید این نقل و انتقالات بعد از این جریانات باشه. اونایی که قراره بهشتی بشن، خب نقل و انتقالاتشون سریع انجام میشه. اونی که قراره جهنمی بشه، فعلا با همون کینت خرابش تو جهنم میره، بعدا نقل و انتقالات میشه دیگه، سالم میشه، بکی مت بیرون. بنابراین این چنین روایاتی نباید ما رو جری کنه، بگیم خب حالا ما از طینت خوب آفریده شدیم، بذار هر کاری کردیم کردیم، در آخرت خدا اینا رو میگیره به صاحبش میده، بدیها رو میگیره به صاحبش میده. بله به صاحبش میده، ولی کی میده؟ هیچیش معلوم نیست. یه وقتی ممکنه بعد از این که کاملا عذاب رو اجرا کرد بعدم عوض کنه. خب ما باید نگران اون عذاب هم باشیم، لذا باید خیلی به فکر اطاعت باشیم. اصلا گمان معصیت در ما نیاد، فکر نکنیم که حالا در امنیتیم پس بذار معصیت کنیم. نه، هیچ امنیت نداریم، نه ما نه دیگران. اینجور عبارت ها، اینجور روایت ها هیچگاه ما رو نباید جری کنه و مطمئن کنه و ایمان قرار بده. هیچ وقت ما احساس امنیت نباید بکنیم، باید گناه نکنیم. گذشته از این که شکر نعمت‌های خدا و احترام به عظمت خدا اقتضا می‌کند ترک گناه را، این ترس هم اقتضا می‌کند ترک گناه را، حکم عقله که باید بترسیم و پرهیز کنیم. پس اینجور روایات باعث جرأت ورزیدن ما نیست، چنانچه بعضی ها گمان میکنن که این روایات ما رو متجری میکنه. این چنین نیست که ما رو متجری کنه. هرچه در زمان تبدیل مشخص نیست، گفتن تبدیل میشه ولی با چه شرایطی، با چه وضعی، هیچیش معلوم نیست. پس ما باید کار خودمون رو با مراقبت انجام بدیم، خودم کار خودش رو انجام خواهد داد. توجه کردید؟ روایت رو عرض کردم، حاشیه رو پشت سرش آوردم که مشکلی پیش نیاد. حالا مرحوم اشاره به تمام اون چی که عرض کردم داره اشاره میکنه. اقولو قد زهر من هذا الحديث سبب المحبت والمتابعه للشيعه بخلاف اهل السنه. از این حدیث معلوم شد که چرا شیعه محب به این بزرگواران و اهل سنت محب نیستند، چون از همون طینت آفریده شدن، یعنی از همون صنفن اجزا محبت دارن، انسان به اجزایش محبت داره، اونها هم جزء همین طینت هست. بعد میگه به خلاف اهل سنت، در حالی که ما در اهل سنت هم میبینیم کسانی که محبند، اونها خیلی هستن که محبت ائمه علیهم السلام هست، ولایت رو قبول ندارن، محبت رو که دارن. ظاهرا مراد از محبت در کلام مرحوم اشاره اون محبت خاصه، نه محبت آن، محبت آن بر همشون هست. محبت در حد عالی، محبت در حدی که اقتضا میکند محب خودش را در دامن محبوب قرار دهد، یعنی تابع محبوب قرار دهد و ولایت محبوب را برای خودش قبول کنه، اون نوع محبت مراده. ولی اون محبت های معمولی در اهل سنت هم هست. ما چنان به ائمه علیهم السلام محبت داریم که محبت آمیخته با احترامه، اونم احترامی که با ولایت اونها ترادف داره. خب فتوسلم یعنی این که با بصیرتت این روایات رو مطالعه کن، با بصیرتت، نه فقط ببینی و بفهمی، بلکه ببینی و با بصیرتت بیابی. وقت در اون صورت روایات رو متوجه میشی، سوء استفاده نمی کنی، نه سوء استفاده جبر رو، نه سوء استفاده تجاری رو، نه سوء استفاده های دیگر اگر ممکن باشد. اخیراً که کامپیوتر و اینترنت به دست آمده، این روایت تینت ما که این همه سفارش می شد در اخفایش دست اونا افتاده و اونا خیلی روش حساب کردند، کتاب ها چاپ کردند، خلاصه به ما پسر در باره همین تینت، قسمت هایی از اون کتاب رو با خط قرمز نوشتند که مشخص باشه ما چی میگیم. من کتاب رو دیدم، یعنی تبلیغ بر علیه ما شروع کرده، در حالی که این روایات توجیه داره، توجیهات سنگین داره، چون قابل فهم برای هر کسی نبود گفتن نگید، ولی اگه بیان حق بشه هیچ وقت نمیگن حق رو نگید، حق رو ما میگن بگید. این حقیست که فهمش برای همه ممکن نیست، یعنی شاید به بعضی ها آسیب وارد کند بیش از منفعت. به این جهت گفتن نگید، نگید یعنی ترحمن نگید، نه این که خواستیم، نه که خواستیم که از مردم حق رو مخفی کنیم، بلکه خواستیم ترحم کنیم که بعضی ها که نمیتونن حق این چنینی رو بفهمن به خطا نیفتن، به انحراف کشیده نشند، به این جهت مخفی کردند. ما باید هر جایی مطالب رو توضیح میدیم، هر جایی مطالب مطرح میکنیم توضیح هم بیاریم، منتها در اصل مطرح نکنیم، چون این توضیحات ما گاهی جا نمیفته، گاهی نمیتونیم حق مطلب ادا کنیم هر چقدر هم حرف بزنیم، یا گاهی از اوقات ما میتونیم حق رو ادا کنیم، شنونده نمیتونه خوب بگیره. پس راحت تر این است که این مطالب مطرح نشند، نه مطرح بشن بعد اون توضیح بشه، هیچ لزومی نداره مطرح بشه. کار مبوز به خود خداست، خودم انجام میدم. حالا من چه بدونم چه ندونم، من وظیفه خودم باید انجام بدم. من بارها عرض کردم ما ناچاریم سرمون رو پایین بندازیم، وظیفه‌ای که به ما گفتن انجام بدیم، بعدا چه خواهد شد ما مربوط نیست. خود خداست، عادل است، حکیم است، ارحم الرحیم است، خودش تصمیم میگیره، اراده میکنه و کار انجام میده. هیچ وقت ظلم به کسی نمیکنه. همین کافیه. ما وظیفه خودمون رو انجام